بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. مهمترین حقیقتی که تو عالم هست و بزرگترین اعتقادی که انسان اگر این رو پیدا بکنه، آثار بسیار زیادی تو زندگیش داره که حالا عرض میکنم خدمتتون، این هستش که اعتقاد داشته باشه و این رو بدونه که این عالم رو خدایی داره سرپرستی میکنه که رفیق شماست، خدایی داره مدیریت میکنه که عالم رو بر اساس رحمت و رفاقت و شفقت خلق کرده. پروردگار عالم رابطه‌ای که با بندگانش برقرار کرده زیباترین و کاملترین رابطه است. خدا با اینکه بی نهایت قدرت داره، بی نهایت ابهت داره، بی نهایت عظمت داره، و اگر میخواست مثلا رابطه زور و قلدری برقرار بکنه با بندگانش، کسی نمیتونست مانعش بشه. اگر رابطه‌ای که خدا میخواست با بندگانش برقرار کنه بر اساس زور و قلدری بود، خب کی میتونست جلو خدا رو بگیره؟ بی نهایت قدرت و عظمت داره. اما خدا این رابطه رو برقرار نکرد. رابطه رفاقت و رحمت و لطافتی است که تو این رابطه برقرار هست. عالم با اسم رحمت خدا شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم فقط اول سوره های قرآن نیست، اصلا آفرینش با اسم رحمت شروع شد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. خلقت انسان با اسم رحمت. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رابطه‌ای که خدا با بندگانش برقرار کرده چنین رابطه است. آنچنان رحمتی که حتی ناز بنده هاش هم خدا میکشه. با اینکه خدا نیازی نداره ولی ناز میکشه. شما تو قرآن دیدید این رو؟ شاید فقط همین جای قرآن باشه، هیچ جای دیگری نیست تو قرآن، فقط یه جاست. خیلی عجیبه. همتون به این آیه برخورد کردید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. کیه که بیاد به خدا قرض بده؟ خدایا همه سرمایه ها مال خودته، کسی چیزی نداره که. اما با این وجود خودت قرض میخوای؟ خب بله دیگه. این در واقع یه نوع ناز کشیدنه. این برای این هستش که بندگانش ببینید نیومده بیاد بگی که یالا این کارو بکنید، بیاد قرض بدید. نه، کیه که میاد به خدا قرض بده؟ این میدونید مثل این میمونه که یه پدری به بچه کوچیکش، یه بچه 4-5 سالش، بگه که به این بچه پول تو جیبی میده، بعد یه مرتبه بگه بابا جون از اون پولات به منم میدی؟ خب این بچه مگه خودش سرمایه جمع کرده؟ این بابا که به اون میگه به منم پول میدی، این برای این استش که اون بچه رو سخاوتمند بار بیاره، بخواد اون بچه دست تو جیبش بکنه بده تا سخاوتمند بشه. برخورد، برخورد لطافت و رفاقته. حالا پروردگار عالم به این شکل هستش که امیرالمومنین تو نهج البلاغه یه جایی میفرمایید استغرضکم و لهو خزائن السماوات والارض. خدای از شما قرض میخواد که خزائن عالم دست اوست، همه سرمایه ها مال خودشه. رابطه ای که خدا با بندگانش برقرار کرده رابطه رحمت و شفقت هستش. در یه روایتی از امام رضا علیه السلام هست که اون هنگامی که فرعون داشت غرق میشد و حضرت موسی کنار نیل بود و این صحنه رو میدید، فرعون از حضرت موسی کمک خواست، استغاثه کرد. حضرت موسی صورتشو برگردون و این غرق شد. تو این روایت هستش که خداوند متعال به حضرت موسی فرمود که یا موسی، تو استغاثه فرعون رو بهش جواب ندادی، لأنک لم تخلقه، چون تو خالقش نبودی، و لب استغاثه بی لأغسطه، اگه از من کمک میخواست کمکش میکردم، چون اون دم آخر به موسی گفت که موسی به دادم برس. حضرت موسی هم صورت چو برگردون. تو این روایت امام رضا میگه فرعون اگه اون دم آخر قبل از این که بمیره چون میدونید تا قبل از مرگ اگه توبه صورت بگیره پذیرفته است، تا وقتی آدم چشمش به عالم آخرت باز نشد. ولو استغاثه بی لاغثه، اگه استغاثه از من میکرد و کمک میخواست کمکش میکرد. باز در یه روایت خیلی زیبایی داره که حضرت یوسف وقتی که عزیز مصر شد، یه مرتبه تو اون به هر حال، حالا تعبیر کاخ که نمیشه کرد، تو همون خونه مجللی که مال عزیز مصر بود، حضرت یوسف ایستاده بود و تو بیرون رو نگاه میکرد، مثلا حالا به تعبیر ما تو کوچه رو نگاه میکرد، دید یه جوان کهنه پوشی داره عبور میکنه. جبرئیل ناظر شد، گفت یوسف میدونی این جوان کهنه پوشی که لباس مندرسی تنش هست این کیه؟ حضرت یوسف گفت نه نمیشناسمش. جبرئیل گفت این همون کسیست که وقتی که تو توسط زلیخا تهمت خوردی که قصد سوءی به زلیخا داری، و اون وقت اون عزیز مصر که شوهر زلیخا بود اونجا ایستاده بود، تو هیچ جوابی نداشتی بدی. یه بچه‌ای، تعبیر قرآن هست، یه بچه کوچکی و شهد شاهدان من اهلا، یه بچه کوچکی به زبان در اومد، به نطق در اومد و گفت که اگر لباس یوسف از پشت پاره شده، مقصر زلیخا هست. معلوم که یوسف داشته فرار میکرده که از پشت گرفتن و پاره کردن. اگر لباس یوسف فا انکان قمیصه قد من قبلن، اگر از جلو پاره شده، معلومی که فصدقت، زلیخا درست میگه و هو من الکاذبین، یوسف دروغ میگه. و نگاه کردن دیدن لباس تو از پشت پاره شده و اونجا تو تبرئه شدی، فهمیدن که تو گناهی نداشتی. اون بچه‌ای که شهادت داد به امر خدا، زبانش باز شد و این شهادت رو داد، همین جوونه، همین جوون کهنه پوشی که داره میره، همین. حضرت یوسف به مأمورین خودش گفت برید اینو بیاریدش. رفتن این رو آوردن. حضرت یوسف خیلی بهش احترام گذاشت، داد که مثلا لباس خیلی فاخری براش بیارن، خیلی هدایا بهش داد و بهش گفتش که از این به بعد ارتباط با ما داشته باش، بیا تو. چون به امر خدا او به نطق در اومده بود، معلوم بود که آدمی هستش که قابلیت داره. وقتی که این بخشش ها رو داشت میکرد به اون جوان، جبرئیل یه لبخندی زد. تو روایات ما داره که ملائکه گاهی موقع میخندن، جبرئیل لبخندی زد. حضرت یوسف گفت برای چی لبخند زدی؟ گفت لبخند من از اینه که وقتی یه مخلوقی مثل همین جوان در بچگی یه شهادت به نفع تو داد، این همه بهش چیز دادی. اون وقت بندگان خدا که هر روز شهادت میدن به وحدانیت خدا، شهادت میدن، اون کسانی که شهادت میدن، شما تو نمازتون نمیگید، تو تشهدتون شهادت نمیدید، اون وقت خدایی که خالقه چی بهشون میده؟ وقتی یه مخلوقی یه بار شهادت به نفع تو داد، تو این همه، با اینکه تو مخلوق، خودت هم مخلوقی، این همه کمک بهش کردی، این همه هدیه بهش دادی. وقت بندگان خدا وقتی شهادت هر روز به وحدانیت خدا میدن، من خندم از این بود که و تعجبم که خدا چقدر بهشون میده. به هر حال عالم بر اساس رفاقت و محبت خلق شده. این رو اگر کسی باور داشته باشه، حالا خدمتتون عرض خواهم کرد چه آثار عجیبی تو زندگیش داره، هیچ جای زندگی کم نمیاره، هیچ جا. شما ببینید تو این عالم هر رحمی و هر مهربانی که تو این عالم هست، اگه میبینید که جمادات، مثلا خورشید رحم میکنه به ما، خورشید رحم میکنه که لطف میکنه، انرژی میده، حرارت میده. ببینید این لطف این جماده. این زمینی که من و شما الان روش نشستیم، اینا تو قرآن ها، سوره الرحمن رو ببینید، اون مصادیق رحم خدا تو سوره الرحمنه. و شمس و والقم، ببینید دنباله الرحمن که مصادیق رحمت خدا چیه، یکیش اینه که از شمس و والقمر رو به حسبان، خورشید و ماه رو حساب دارن کار میکنن، یعنی این جزء رحمت خداست. خورشید که داره رحم میکنه، این رحمت شعاعی از رحمت خداست. زمین که الان ما روش نشستیم اینقدر آرومه، میدونید الان با چه سرعتی زمین به صورت سرسام‌آور داره حرکت میکنه تو کهکشان؟ اما من و شما چقدر آروم روش نشستیم، اصلا حس نمیکنیم حرکت داره میکنه. والارض وضعها للانام، خدا زمین رو این چنین آرام کرده که مردم روش داره. یعنی این از مصادیق و شعاع رحمت خداست. اگر گیاهان خودشون رو در اختیار ما میگذارن، حیوانات خودشون رو در اختیار ما میگذارن، اگر تو بین انسان ها مهربانی هست، پدر و مادر به بچه، بچه به پدر و مادر، هر محبتی که تو این عالم، هر رحمی که تو این عالم هست، شعاع رحمت خداست. موجودات از خودشون، اگر رحمت خدا نبود حتی مادر مهربان به بچه رحم نداشت دیگه. سمبل مهربانی مادر دیگه. مادر مهربان به بچه کوچکش که قابل ترحمه هیچ رحمی نداشت. در روایت داره که حضرت موسی داشت دامنه یک کوه میرفت، دید که یه مادری بچهش رو به بغل گرفته تو این راه‌های صعب العبور کوه داره میره. حضرت موسی از خداوند متعال درخواست کرد که خدایا رحمت رو بگیر از این مادر. میخواست این رو ببینه که این مهربانی که بچه رو به خودش چسبونده تو این راه صعب العبور داره میره، میخواست اینو حضرت موسی به عینه ببینه که این در واقع رحمت خداست که یه جلوه و یه شعاعش اومده تو این مادر. اینو میخواست ببینه. فرمود، عرض کرد به خداوند متعال که خدایا رحمت رو بگیر. تا این درخواست رو کرد، این مادر بچه رو گذاشت زمین و سینه کشی کوه رو گرفت رفت بالا. این بچه شروع کرد گریه کردن، سر صدا کردن. اون مادر بی اعتنا به گریه ها رفت بالا. حضرت موسی از خدا درخواست کرد که خدای رحمت تو برگردون، رحمت تو برگردون. به محض اینکه این درخواست رو کرد، این مادر که یه مقدار رفته بود بالا سراسیمه دوید، این بچه رو بغل کرد، آرومش کرد و این راه رو گرفت باز رفت. به موسی نشون دادن که موسی تو این عالم هر رحمتی هست این شعاع رحمت ماست. تو تمام موجودات، چه انسانها، چه حیوانات، چه جمادات، شعاع رحمت ماست. این روایت از امیرالمومنین. من تقاضا میکنم ازتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تقاضا میکنم این روایت رو شما یه موقعی بشینید روش فکر بکنید، ببینید یعنی چی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الله خلق مئات رحمت. این برای که ما بفهمیم حضرت امیر اینجوری فرمود. فرمود خدا 100 جزء رحمت داره، و الا رحمت خدا که جز جز نیستش که، برای که ما بفهمیم. الا رحمت خدا بی نهایته. فرمود ان الله خلق مئات رحمت، خدا 100 جزء رحمت داره. از اون 100 جزء رحمت جعل منها واحده فی الدنیا، یکی از اون 100 جزء رو فرستاد عالم پایین، عالم دنیا. از اول خلقت دنیا تا قیامت که بساط دنیا برپا میشه یه جزء رحمت خدا اومده پایین. تمام مهربانی ها که عرض کردم، جمادات، حیوانات، نباتات، انسان ها، هر رحمی و هر رحمت و مهربانی محصول اون یه جزء رحمت خداست. 99 جزء رحمت عالم دنیا گنجایش نداره بیاد پایین، اون مال قیامت. 99 جزءش عالم دنیا گنجایشش رو نداره، اون مال قیامت هست. البته من تو پرانتز یه چیز عرض بکنم، هر 100 جزءش رو خداوند متعال به پیغمبر و آلش داده، هر 100 جزءش با آل محمد و عجل فرج. از این جهت هستش که شما تو زیارت جامعه کبیره میخونید و معدن الرحمه، اونا معدن رحمتن، همه رحمت اونجا جمعه. معدن جاییست که جمعه دیگه، اون مواد ارزشمند توش جمعه و معدن الرحمه. خب حالا شما نگاه کنید این چه رحمتیه که یه جزءش اومده پایین. این وضعیت و این بساط رحمت تو بین انسانها، تو بین فامیل و همه مهربانیایی که هست مال اوست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ مرتضای زاهد رو، از خوبان اخلاقی تهران بود، حدود 55 سال 60 سال پیش. هنوز پیرمردای تهران هستن که به هر حال خدمت ایشون رسیده بودن. نوه‌هاش تو تهران به نام جاودان هستن که بعضیاشون هم از فضلا و علمای تهرانن. آقای شیخ مرتضای زاهد واقعا زاهد بود، حضرت امام خیلی دوستش داشت، رفیق بود باهاش. ایشون یه موقعی تو خونش چند تا از شاگرداش و رفقاش بودن، از جمله حاج آقا فخر. حاج آقا فخر از اولیاء خدا بود، از شاگردای عاشق مرتضی زاهد. میگفت که ما تو پذیرایی نشسته بودیم، آقا تو بود، اون قسمت اندرونی تو قسمت داخل بود، اومد بیرون گفت آقایون من یه تسبیح ازم گم شده، اگه میشه بگردید ببینید این تسبیح کجاست. ماها که چند تا از رفقاش و شاگرداش بودیم شروع کردیم گشتن. خود آقا باز رفت داخل، اون قسمت اندرونی که شاید مثلا اون داخل باشه که ما نمیتونیم بریم، خودش رفت. رفت یه 7-8-10 دقیقه دیگه اومد، دیدیم چشماش خیسه، گریه کرده، معلوم بود. بعد گفتش که آقایون میدونید این گم شدن تسبیح من پیامش چیه؟ خدا میخواست چه درسی به من بده؟ بعد خودش گفت، گفت خدا میخواد به من این درس رو بده که مرتضی، عاشق مرتضی زاهد، مرتضی ما داریم با دست رحمتمون تو رو اداره میکنیم، ولی اگه تو به خودت بود عرضه نداشتی یه تسبیح تو نگه داری، ما داریم با دست رحمتمون تو رو نگهت میداریم، ولی تو اگه به خودت بود عرضه نداشتی یه تسبیح تو نگه داری. گفت خدا میخواست امروز این درس رو به من بده. واقعش هم همینجور. اون وقت اگر کسی این رو باور داشته باشه که رفیقش داره عالم رو اداره میکنه، نه دشمنش، کسی داره این عالم رو اداره میکنه که بی نهایت مهربانه، بی نهایت رفاقت باهات داره، وقت آدم حسن ظن بهش پیدا میکنه، وقت آدم خوشگمانه بهش میشه که این کیمیاس اگه گیری کسی بیاد. تو روایت داره از پیغمبر اکرم که اگر کسی حسن ظن به خدا پیدا بکنه، باور داشته باشه که خدایی داره اداره میکنه که پشت منه، منو رها نمیکنه، به مو بند میشم ولی ولم نمیکنه، ممکنه تو زندگی یه جایی به مو برسه ولی پاره نمیشه، یقین داشته باش خدا راحت نمیکنه، حسن ظن تو خراب نمیکنه. پیغمبر اکرم فرمود هر کی هر جور به خدا گمان داشته باشه خدا باهاش همون جوری برخورد میکنه. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. این روایت تو اصول کافی هست که خداوند متعال فرمود انا عند ظن عبدی المؤمن، من هر جور گمان بندم باشه به همون صورت باش برخورد میکنم. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. اگه گمان خوب به من داشته باشه خوب باش برخورد میکنم، اگه گمان بد به من داشته باشه طبق گمانش بهش برخورد میکنم. اگه کسی گمانش این باشه که خدا اصلا ما رو نمیبینه، کاری با ما نداره، با ما قهره، یا نعوذ بالله، بعضیا هستن حتی نعوذ بالله خدا رو ظالم میدونن، میگن خدا به ما ظلم کرده، چرا باید از بین این همه آدم بچه من از دنیا بره؟ بعضی هستن موقعی که مرگ و میر عزیزی براشون پیش میاد با خدا دعوا میکنن، یا یه مریضی براشون پیش بیاد. من یادم نمیره، شاید بعضی از شما بزرگوارا که سنتون اقتضا میکنه شاید یادتون باشه، حضرت امام، خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، یه خاطره ای نقل میکرد و تو بیان اون خاطره چند مرتبه هی میگفت نعوذ بالله، نعوذ بالله، پناه بر خدا، پناه بر خدا. من دنبال کردم این خاطره رو حضرت امام از مرحوم آیت الله گلپایگانی از ایشون شنیده بوده. آیت گلپایگانی میفرمود اون موقع که من جوون بودم تو قم درس میخوندم، یه رفیقی داشتم با من هم درس بود، با هم دیگه هم بحث و هم درس بودیم. یه چند سال که گذشت این رفیق ما برگشت شهرش، قزوین برگشت شهرش، ولی هنوز با هم نامه می نوشتیم و رفاقت برقرار بود. تا بعد از چند سال شنیدم این رفیق ما تو بستر بیماری است و شاید دیگه از اون بیماری بلند نشه، بیماریش خیلی سنگینه. آقای گلپایگانی فرمودن من رفتم قزوین برای دیدنش، وقتی رفتم دیدم رو به قبلش کردن، دیدم رو به قبلش کردن، معلومی که تو بستر احتضار هست. کنارش نشستم دیدم داره کفر میگه، چه کفری، حالا آخر عمر رو به قبله میگه، دیدم داره کفر میگه، چه کفری، پناه بر خدا. اینجوری میگفت، میگفت ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرده، من بچه هام کوچیکن، احتیاج به سرپرست دارن، منو داره از این دنیا میبره، من بچه هام کوچیکن، احتیاج به سرپرست دارن، منو داره از این دنیا میبره. ببینید قبول داره خدا، مرگ دست خداست، خدا میبره ها، اما با خدا در افتاده، نعوذ بالله کار خدا رو ظلم میدونه. این شکلی هست. بعضیا بدگمانن، سوء ظن به خدا دارن. اینایی که سوء ظن به خدا دارن، حتی اگه کار خوبم انجام بدن خوشحال نیستن. حتی اگه کار خوبم انجام بدن خوشحال نیستن. میگن چه فایده؟ شیطونم اول خیلی عبادت کرد، بعدش چی شد؟ ببینید همش با نگاه منفیه، همه چی رو با نگاه منفی میبینن، خوشحال نیستن. ولی اون کسی که حسن ظن به خدا داره، میدونه رفیقش داره این عالم رو اداره میکنه، حتی اگه گناه هم بکنه، نه اینکه خوشحاله ها، حتی اگه گناه هم بکنه ناامید نیست. یه چیزی هست تو بعضی از روایات الان خدمتتون عرض میکنم، خیلی عجیبه. آدمی که حسن ظن داشته باشه، حتی گناه هم اگر بکنه میتونه از این گناهش نردبان درست کنه بره بالا. ای حاج آقا، گناه که آدمو زمین میزنه، آدمو بالا نمیبره. بله، ولی اگه حسن ظن داشته باشه میتونه این کارو بکنه. امام سجاد تو دعای 45 صحیفه سجادیه، دعای وداع ماه رمضان، دعای 45، اونجا جملهش رو ببینید. امام سجاد به خدا عرض میکنه فاجرنا، یعنی اجر بده به ما، فاجرنا الا ما اصابنا فیه من التفرید، خدای به خاطر تقصیرهای ما به ما اجر بده. تقصیر، کوتاهی، این که اجر نداره که، کتک داره. امام سجاد میگه فاجرنا الا ما اصابنا فیه من التفرید، به خاطر تفریدها و تقصیرهایی که کردیم به ما اجر بده. این چه جوری میشه؟ این میدونید چه جوری میشه؟ این بالا اون موقعی هستش که آدم حسن ظن به خدا داره، میگه خدای مهربانی است، درسته من گناه کردم، ولی خدایا من نخواستم با تو دشمنی بکنم، از دستم در رفت، خودم هم پشیمونم، خودم هم شرمندم، از دستم در رفته. اون وقت یه همچین کسی که میشکنه در خونه خدا، یه همچین کسی که گناه میکنه ولی گردن کشی نمیکنه، اینو خدا تحویلش میگیره، این اجرم بهش میدن، بالا هم میبرنش. یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، این مثالی که این استاد میزد کار رو خیلی سهل میکنه. ایشون میگفت ببینید، فرض کنید توی خونه‌ای یه ظرف عتیقه بسیار قیمتی باشه، یه قوری عتیقه، یه ظرف عتیقه‌ای که سالهای سال این ظرف رو نگه داشتن. خب اگه این ظرف رو بچه بزنه بشکنه، یه پسر بچه‌ای که تو خونه هست بزنه این ظرف رو بشکنه، این دو جور میتونه بره به باباش خبر بده. یکی این که میره به باباش میگه که بابا ظرف شکست، اون قوریه شکست. باباش ناراحتی، خب خیلی ناراحت میشه، میگه برای چی شکست؟ بچه برمیگرده میگه خب چیکار کنم، شکست که شکست. بابا میبینه این قوری رو شکسته، قلدری هم میکنه، میگه شکست که شکست چیکار کنم. اینجا چه بسا با دو تا سیلی بابا این رو بنوازه، درسته؟ تو شکستی قلدری هم میکنی. اما یه موقع هستش که نه، همونو میشکنه، بعد خودشم میشکنه، خودشم سرشکسته است، میری پیش باباش میگه بابا جان قوریه شکست. بابا وقتی میبینه که این خودشم شکسته، خودشم ناراحته، میگه بابا فدای سرت، بغلش میکنه، تنبیهش نمیکنه. چرا؟ چون تنبیه برای این هستش که به این بفهمونن کارت خطا بوده، این که خودش فهمیده، این که خودش فهمیده و سرش پایینه، دیگه برای چی بزنتش؟ مگه میخواد انتقام ازش بگیره؟ بابایی که مهربانه که انتقام نمیخواد از بچه بگیره. که وقتی میبینه خود بچه سرشکسته است، فهمیده کارش خطاست، میگه بابا جان بیا بغلم، ولش کن، فدای سرت، چیزی نیست که. این استاد بزرگوار میگفت اگه آدم یه گناه بکنه، یه خطا بکنه، وقت در خونه خدا شکسته باشه، خدا بغلش هم میکنه، اون وقت بالا میبرنش. یعنی این ان الله یحب التوابین، یعنی این خدا دوسته. این خدا حسن ظن اگه آدم بهش داشته باشه، هیچ موقع حسن ظن آدم رو خراب نمیکنه. نقل میکنن که نادرشاه تو فتح هند، وقتی میخواست هند رو بره فتح بکنه، خب نادرشاه آدم شجاعی بود، خودش جلوتر از لشکر میرفت، معمولا 2-3 کیلومتر جلوتر از لشکر یا خیلی جلوتر میرفت. این رسید به یه آبادی، دید یه پسر بچه‌ای یک کتاب زیر بغلش زده، یه قرآنی چیز زیر بغلش هست، کنار کوچه داره تون تون میره. نادر رو کرد به او، گفت آقا جون کجا میری؟ این پسر بچه گفتش که میرم مکتب، میرم درس قرآن داریم. نادر شاه گفتش چه درسی داری؟ گفت سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. نادر خیلی خوشحال شد، یه تفاعل و فال خوب زد که فتح در پیشه، که من به این بچه برخوردم، میگه سوره فتح انا فتحنا. خیلی خوشحال شد، یه سکه به این بچه داد، یه سکه به این بچه داد. این بچه گفت نه ممنونم نمیخوام. نادر گفت برای چی نمیخوای؟ گفت برای اینکه وقتی برم خونه، مادرم وقتی این سکه رو دست من، سکه طلا حالا نقره هر چی بود، دست من ببینه منو دعوا میکنه، میگه اینو دزدیدی، از کجا آوردی اینو دزدیدی. نادر گفت آقا جون خب بگو نادرشاه بهت داده. گفت نه بیشتر دعوا میکنه، میگه دروغم حالا میگی؟ اگه نادر بود یه کیسه بهت میداد، یه دونه بهت نمیداد، اگه نادر بود یه کیسه بهت میداد. نادر خیلی خوشش اومد، اومد پایین گفت دامن تو بگی، گرفت پر از سکه کرد. یعنی گمان یک بچه رو در حق خودش خراب نکرد. بچه حسن زن داشت دیگه، اگه نادر باشه یک کیسه میده. خب گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. آدم گمان به نادر داشته باشه، نادرشاه گمانشو خراب نمیکنه. وقت گمان خوب به خدا داشته باشه، خدا گمانشو خراب میکنه. اون کسی که حسن زن به خدا داشته باشه، خدا گمانش رو خراب میکنه. در روایت هست که اگر تو تشییع جنازه یه بنده خدایی، یه مؤمنی، یه مسلمانی 40 نفر حاضر بشن، 40 نفر تو تشییع جنازهش، تو نمازش بگن اللهم لا نعلم منها الا خیرا، همینی که تو نماز میت گفته میشه که خدای ما جز خوبی ازش چیزی ندیدیم، اگر این رو بگن که گاهی موقع هم دیدید رو کفنها امضای 40 نفر رو جمع میکنن که این مثلا آدم خوبی بوده. البته ما نداریم اینو تو روایات که رو کفن 40 نفر مثلا امضا بکنن، نه، اونی که داریم اینی که 40 نفر تو تشییع بالاخره 40 نفر شهادت دادن که آدم خوبی بوده. خداوند متعال تو این روایت داره، خدا میفرماید انی قد عجزت و شهادتکم، من شهادت شما رو قبول کردم، و غفرت له ما اعلم مما لا تعلمون، من میدونم این چی کاره بود که از دنیا رفت، من گناهانشو خبر دارم، اما چون شما حسن ظن بهش داشتید من گمان شما رو خراب نمیکنم، منم میبخشمش. و غفرت له ما اعلم مما لا تعلمون، اون چیزی که شما نمیدونید اونو عیب نداره، اونی که خودم میدونم ازش میگذرم، به خاطر که شما حسن ظن به این داشتید. خیلی عجیبه، خدا حسن ظن مؤمنین نسبت به هم رو خراب نمیکنه، و حسن ظن مؤمنین نسبت به خودش رو خراب بکنه؟ باور نکنید، رفیقت داره این عالم رو اداره میکنه، دشمنت نیست، اون کسی که رحمتش بی نهایته داره این عالم رو اداره میکنه، اون کسی که از اول خلقت تا آخر خلقت یه جزء رحمتش اومده پایین، هرچی مهربانی تو این عالم هست محصول اون یه جزءه. اگه این آدم باور بکنه یه جور دیگه با خدا برخورد میکنه و نتیجه هم میگیره. توی نقلی، شاید به هر حال این نقل تمثیل باشه ولی تمثیل قشنگیست، داره که یه جای قحطی شد و باران نمی اومد و محصولات داشتن از بین میرفتن، قحطی بوده دیگه، یه عده از مؤمنین با هم قرار گذاشتن که روز جمعه برن نماز باران بخونن تو بیابان، نماز باران بخونن. خب آدابشو به جا آوردن و روز جمعه رفتن به یک سمتی که با هم قرار گذاشته بودن. یه بابایی دست بچهشو گرفت که با هم دیگه برن نماز. تو بین اون جمعی که رفتن برای نماز باران، فقط این بچه با خودش چتر برداشته بود. وقتی رفتن نماز خوندن، باران خیلی خوبی اومد. خیلی بارون اومد. همه خوشحال بودن نماز خوندیم و بارون به خاطر نماز ما اومد. به یکی از اولیاء خدا که تو اون منطقه بود، به او فهموندن که این باران به خاطر اون بچه بود، به خاطر اون بچه بود، چون او از اون اول که اومد با خودش چتر آورد، باور نداشت که این همه آدم از خدا چیزی بخوان خدا بهشون نده، گمانش به خدا گمان خوبی بود، این همه آدم صبح اومدن از خدا بارون میخوان خدا میده، با خودش چتر برداشته بود، چون باور داشت خدا به خاطر باور او که گمانش رو خراب نکنه بارون فرستاد. حسن ظن به خدا کیمیاست، این رو آدم داشته باشه. واسه همینم هم هست که در اسلام چون پشت این عالم دست مهربان داره اداره میکنه، مدیر عالم رفیق ماست نه دشمن ما، برای همینم گفته شده، توصیه شده تو روایات اهل بیت که تفعل چیز خوبیه، تفعل بزنید، فال خوب بزنید، فال بد مذمومه، جایز نیست، شرک نزنید. تفعل جایزه بلکه پسندیده است، اهل بیت هم تفعل. فال یعنی پیشبینی، فال یعنی پیشبینی. صبح که از خونه میای بیرون، مثلا فرض کنید ببینید بارون داره میاد، اینجا فال خوب بزن، پیشبینی خوب بکن که امروز روز رحمته. یا از خونت میای بیرون رفیقتو میبینی، امروز روز رفاقته. هر چیزی رو که میبینید مثبت تحلیل بکنی با یه نگاه مثبت، که نشان دهنده این استش که مقدرات خدا که پشت این قضیه داره تقدیر میکنه، با مهربانی داره برات یه چیز خوبی رو تقدیر میکنه. اگه آدم این کار رو بکنه، خب این پسندیده است، گفته شده این کار رو بکنید، چون مبتنی بر حسن ظن بر خداست، چون تهش اینه که من خدا رو قبول دارم و تقدیرات خدا رو که خوب برا من رقم میزنه. اهل بیت هم این کار رو میکردن. در صلح حدیبیه که پیغمبر با مشرکین یه صلحی خواست بکنه، نماینده مشرکین یه کسی بود که اومد با پیغمبر میخواست اون صلحنامه رو بنویسه. وقتی پیغمبر ازش سوال کرد که اسم شما چیه، گفت سهل بن عمرو. سهل بن عمرو تا اینو گفت پیغمبر فرمود سهل عمرونا، یعنی از اسم او یه فال خوب زد، سهل عمرونا، کار ما آسان شد، سهل شد. تفعل رو خود اهل بیت هم داشتن. اون زمانی که پیغمبر نامه نوشت به خسرو پرویز پادشاه ایران و دعوتش کرد به اسلام، خب اون موقع هنوز پیغمبر هیچی نداشت، نه قدرتی بود، نه جمعیتی بود، نه کسی رو داشت. به یه پیکی نامش رو داد که اینو ببر ایران، برسون به خسرو پرویز. خب میدونید اون موقع ایران ابرقدرت شرق بود، روم ابرقدرت غرب بود، ایران ابرقدرت شرق بود. پیغمبری که تازه اومده هیچ کسی رو نداره، اومده یه ابرقدرت رو دعوت داره میکنه که به من گرایش پیدا کن و ایمان بیار. وقتی نامه رسان پیغمبر رفت تو دربار خسرو پرویز، این نامه رو به او داد، اون آدم مغرور تا این نامه رو دید بسیار ناراحت شد، نامه رو پاره کرد و گفت این نامه تو یه جوابی نداره، یه مش خاک ریخ توی کیسه، گفت اینو ببر بر پیغمبر تو. خب این منده خدا نامرسان بود، پیش بود دیگه، برداشت آورد این خاک رو داد به پیغمبر. خب حالا اگه ماها اونجا بودیم چی میگفتی؟ گفتیم ای داده بیداد، دیگه خاک بر سر شدی، دیگه خاک ما رو به توبره میکشه دیگه، خسرو پرویز دیگه خیلی ناراحت شد. اما پیغمبر لبخند زد، تا این خاک رو دید لبخند زد، یه فال خوب زد، گفت خاک ایران در تسلط اسلام در خواهد آمد، خاک ایران در تسلط اسلام در خواهد آمد. همینجور هم شد. تفعل توصیه شده که انجام بدید. این مبتنی بر حسن ظن به خداست و حسن ظن به خدا، خدا هیچ موقع خراب نمیکنه. در قرآن داره که وقتی که فرعون و همسرش که همسر مؤمنه بود آسیه کنار رود نیل ایستاده بودن، دیدن یه صندوقی تو آب داره حرکت میکنه، یه صندوقی داره حرکت میکنه. فرعون به مأمورینش گفت این صندوق رو بگیرید بیاد ببینیم چیه. این صندوق رو گرفتن آوردن، دیدن یه بچه است، حضرت موسی بود دیگه تو این صندوق بود. فرعون فال بد زد، گفت گمان کنم این بچه همونیست که قرار کاهنان پیشگویی کردن که قرار پدر ما رو در بیاره، گمان کنم این همون بچه است از بنی اسرائیل. زن فرعون که زن مؤمنه بود فال خوب زد، گفت قررت و این لی و لک، این باعث چشم روشنی ما میشه، چشم ما با این روشن میشه، بچه هم نداشت از فرعون. نهایتا همین جور شد، خدا طبق گمان این دوتا باهاشون برخورد کرد. فرعون گفت گمان کنم این پدر منو در بیاره، همین جورم شد، این حضرت موسی بود دیگه، پدرش هم در آورد. زن فرعون که گفت این چشم ما با این روشن میشه، همینجور هم شد، چون به واسطه حضرت موسی به مقاماتی رسید. فال خوب زدن توصیه شده، فال بد گفته شده شرکه. امام صادق فرمود از تیارتا شرک کن، کسی که فال بد بزنه. اومده بیرون از خونه، من این داشتم این برخورد، شما خودتونم دیدید، به بحث اینکه مثلا ماشینش فرض کنید همه اولی که از خونه بیاد بیرون آینش به یه جایی گرفته، یا یه مثلا تصادف کوچیکی پیش اومد، امروز نحسه دیگه، یعنی همون اول با یه نگاه بدبینی نگاه میکنه. یا مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه عدد 13 میبینه، یه قارقار کلاغی میبینه، با هر چیزی میترسه، یه عدسه میکنه، امروز دیگه نباید رفت جلو. یعنی ببینید این نوع فال بد زدن ها مبتنی بر سوء ظنه، که اصلا انگار پشت این عالم یه کسی است که بلد نیست اداره کنه چی کار بکنه، همجور با یه عدد 13 همه چی نحس میشه. یکی از اصحاب امام هادی به نام حسن ابن مسعود، این بنده خدا از خونهش اومد بیرون، دو سه تا بدبیاری آورد، هم دستش یه جایی گیر کرد و زخمی شد، انگشتش، هم تو ازدحام جمعیت تو بازاری جایی بود لباسش پاره شد، تو ازدحام جمعیت، هم تو کوچه داشت میرفت یه اسب سواری که از کنارش اومد رد بشه، این زانوش خورد به پشت این زانوش که رو رکاب بود، خورد به پشت این، دو سه تا بدبیاری آورد. وقتی رسید خدمت امام هادی گفت امروز چه روز نحسی بود. امام هادی علیه السلام گفت یا حسن انت و تقشانا، تو این حرفا رو میزنی و با ما رفت آمد داری؟ با ما رفت آمد سوء زن، آخه نحس بودن به واسطه اعمال خود ماست، روز که نحس نیست، ایام خدا که نحس نیست. بله من یه عمل بدی انجام دادم، چوبشو میخورم، دودش بره تو چشمم، اما روزها چه تقصیری دارن؟ یه مقدار نصیحتش کرد، او گفت آقا توبه میکنم، ظاهرا من بلد نبودم حرف بزنم چی بگم. امام هادی علیه السلام فرمود بله روزها تقصیری ندارن، اگر مقصر جایی باشه اعمال بد ماست، نحوستی چیزی نیست تو جایی. در هر حال حسن ظن به خدا کیمیاست که گیر کسی بیاد، خداوند متعال خیر دنیا و آخرت رو براش میاره، که پیغمبر اکرم این رو فرمود، فرمود خیر دنیا و آخرت به اون کسی داده میشه که حسن ظن به خدا داشته باشه، و هر جوری گمان به خدا داشته باشید خدا همون جوری باهاتون رفتار میکنه. و این حسن ظن مبتنی است که باور داشته باشیم پشت این عالم یه دست مهربانی داره ما رو اداره میکنه. انشالله حالا بعدن تو روزهای آینده خدمتتون عرض بکنم که آثار این اعتقاد تو زندگی آدم چه چیزهایی هست. آدم میتونه توکل بر خدا تو سخت ترین جاها داشته باشه، میتونه راضی باشه، از خدا به مقام رضا برسه، خیلی آثار داره که انشاءالله تو جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. امروز روز دوم محرم هست، همونجور که میدونید روز دوم محرم روزی است که ابو عبدالله علیه السلام و خاندانش وارد کربلا شدن، وارد این سرزمین شدن. در نقل هست که وقتی وارد شدن اسب امام حسین ایستاد، دیگه جلوتر نرفت. ابو عبدالله علیه السلام سوال کرد که این سرزمین اسمش چیه؟ شروع کردن چند تا اسم گفتن، غازریه، نینوا، چند تا اسم نواویس، و بعد آخر گفتن کربلا. ابو عبدالله علیه السلام فرمود بله، یه ارزون کربن و بلا. بعد امام حسین فرمود ها هنا محط رحالنا و مناخ و رکابنا، اینجا باید بار بندازیم، اینجا هستش که باید خیمه هامون رو برپا کنیم، و مقتل و رجالنا و مسفک و دماءنا، اینجا خونهای ما خواهد ریخت. بعد خود امام حسین یه خبری رو داد که پدرم وقتی از جنگ صفین برمیگشت، امیرالمومنین 20 سال پیش از جنگ صفین که برمیگشت به همین سرزمین رسید، همینجورم بود وقتی آقا از امیرالمومنین برمیگشت از صفین، وقتی رسید به این بیابان کربلا از اسب پیاده شد، یه مش خاک برداشت بو کرد و بعد بلند بلند گریه کرد، بلند بلند گریه کرد. بعضی از اصحاب گفتن آقا چی هست؟ امیرالمومنین فرمود اینجا یه عده عاشق میان خیمه میزنن، اینجا میافتن، اینجا شهید میشن. شروع کرد اینها رو گفتن. ابو عبدالله هم همین گفت این سرزمین خیلی سرزمین عجیبی است. داره که امام حسین علیه السلام 4 فرسخ در 4 فرسخ از بنی اسد به 60,000 درهم خرید این بیابان رو که قبر مطهرش و قبور شهدا همش تو زمین خودش باشه. خرید 4 فرسخ در 4 فرسخ. لذا بعضی ها گفتن که 4 فرسخ تو 4 فرسخ که تقریبا کل شهر کربلا میشه همش تربته، که بعضی ها گفتن تربت کجاست؟ البته شکی نیست هرچی نزدیکتر به قبر مطهر باشه اثرش بیشتره، اما کل کربلا همون مقداری که ابا عبدالله علیه السلام خریده بود این تربت سید و شهدا علیه السلام اونجا رو شامل میشه. بعد ابا عبدالله به بنی اسد گفت بنی اسد این رو ازتون خریدم به 2 شرط. به 2 شرط. یکی این که بعدها وقتی کسانی به عنوان زیارت قبر من میان راهنماییشون کنید به این قبر. خب اون موقع که بارگاه و گنبد و این حرفا نبود که، اصلا اجازه نمیدادن که راهنمایی کنید به قبر من. و دومی که 3 روز پذیرایی کنید، از زوار من 3 روز پذیرایی کنید. واسه همینم توصیه شده کسی که کربلا میره 3 روز بیشتر نمونه، 3 روز تو کربلا باشه. اگرم خواست بیشتر بمونه عیبی نداره، بره بیرون، یعنی بره نجفی سامرای جایی 2 مرتبه برگرده 3 روز بمونه، 3 روز باشه، عادی براش نشه کربلا، چون گاهی موقع زیاد بمونه دیگه عشق نداره اونجا، عادی براش میشه، این خوب نیست. مرحوم مقدس اردبیلی ایشون میگه من اومدم تو این سرزمین، این سرزمین سرزمین عجیبی هستش، حزن داره، حزن داره. میگه من اومدم کربلا یه مرتبه، چون مقدس اردبیلی وقتی وارد که میشد به اول کربلا که میرسید کفشاشو در میآورد، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس تو، کفشاشو در میآورد. بعد معمولا اون یه روزی که تو کربلا میمون نمیخوابید، نمیخوابید. گفتن آقا چرا نمیخوابید شما شب؟ بالاخره یه روزی که اومدید. گفت یه مرتبه اومدم خوابیدم صدای ناله های حضرت زینب رو شنیدم، صدای ناله های حضرت، دیگه خوابم نمیبره، دیگه خوابم نمیبره. سرزمین حزن، سرزمین اندوه، اشک. واسه همینم خودتون اینو تجربه کردید، همین که آدم وارد کربلا میشه، نجف اینجوری نیست، ولی کربلا، البته این حزن، حزن سبز، حزن سیاه نیست که آدمو تاریک بکنه، آدمو سرزنده میکنه. آدم برای امام حسین اشک بریزه بعد بره بیرون، سرحاله، سرزنده است. حزن مثل قصه خوردن برای دنیا نیست که افسردگی بیاره. بعضی از اینایی که نفهمن خیال میکنن گریه زیاد کردن مثلا برای امام حسین، بابا امام زمان صبح و شب بگه من گریه میکنم برای جدم، این تو زیارت ناحیه مقدسه است. این گریه رو نمیفهمن، خیال میکنن این گریه مثل بقیه گریه هاست. این گریه شستشوه، تطهیره، پاک کردنه، بالا بردنه. از این جهت دادن وقتی از مجلس امام حسین میره بیرون حس میکنه سبکه، یه خوشحالی توش هست، اون خوشحالی معنویه توش هستش. در هر حال وارد این سرزمین شدن، زینب کبرا با اون دل پاکش دید دلش ریخت یه مرتبه، اومد پیش ابا عبدالله گفت برادرم اینجا کجاست؟ چرا انقدر حزن داره اینجا؟ چرا انقدر اشک و گریه داره اینجا؟ که امام حسین علیه السلام به او فرمود که اینجا کجاست. الله اکبر. معمولا روزخونا و مدده‌ها اینجا که میرسن چقدر قشنگ این رو بیان میکنن که زینب وقتی اینجا میخواست پیاده بشه محرماش اومدن دورش رو گرفتن تو این سرزمین کربلا. ابوالفضل جلوتر از همه، برادر بزرگوارش، اومد زانو گرفت. بقیه محرماش، بچه های خود حضرت زینب هستن، برادرزاده هاش هستن. اما یه موقعی هم 11 محرم بود که میخواستن از این سرزمین برن بیرون، الله اکبر، از اون زمان که دل اولیاء خدا آتش گرفت، وقتی خواستن سوارشن زینب با خواهرش ام کلثوم اومد یکی یکی کمک داد که خانوما سوار شن. اون دشمن نانجیب، زبانم لال این چیزی که میخوام بگم، اون دشمن نانجیب شاید به خوشخیالی گمان میکرد که الان به بهانه سوار کردن مثلا زن و بچه دستی به ناموس خدا بزنن. زینب کبرا نهیب زد بیستید عقب، بیستید عقب، خودم همشونو سوار میکنم. او و خواهرش ام کلثوم همه رو سوار کردن. وقتی همه سوار شدن خودش موند و خواهرش. یه اشاره کرد که برای چی وایسادی؟ تو هم سوار شد دیگه. کمک کرد خواهرش هم سوار شد. دوست و دشمن همه سواره بودن، فقط یه نفر وایساده بود رو زمین، اونم عمه امام زمان بود که ایستاده بود رو زمین، کسی رو دیگه نداشت کمکش کن. شاید یه نگاهی به مقتل کرد، کشته هایی که افتاده بودن، شهدایی که افتاده بودن، محرمایی که افتاده بودن، دیگه کسی نیست کمکش کنه. دشمن گویی خیال میکرد که ذلت زینب رو الان ببینه که التماس کنه بیاید به من کمک بدید. اما هیهات از دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا و ذلت. گویی ملائکه آسمان براش زانو گرفتن، پاشو گذاشت و رفت. گویی ملائکه آسمان براش زانو گرفتن. خدایا به آبروی زینب کبرا، به آبروی سید الشهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. دست ما رو از دامانشون در دنیا و آخرت کوتاه مفرما. خدایا با آبروی سید الشهدا این دستهایی که به گدایی در خونت بلند شده ناامید برمگردا. مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. خدایا با آبروی امام حسین نسل ما رو تا قیامت از شیعان ابا عبدالله قرار بده. با آبروی سید الشهدا هممون خصوصا جوانانمون رو از فتنه ها و فریب ها و لغزش های آخر زمان مسون بدار. به آبروی سید الشهدا دشمن دین رو، کسانی که به هر حال دشمنی با این کشور دارن، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، خائنین به این مردم نجیب، شرشون رو به خودشون برگردان. خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، خصوصا رهبر بزرگوارمون بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدا، شهدای مدافع حرم، زبل حقوق این جمع، همشون رو با سید و شهدا مشهور بفرما و عاقبتمون خطب به سعادت و خیر بگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب است.